اولین فرضی که سمینار با شروع کرد یا چیزی که به زودی مسجل شد تو صحبت رفقا این بود که تزهای سبک کار که توی قطنامه های کنگره اول الف میکاف هست به هر حال مبنای نظریه بحثای ما رو تشکیل میده. به همین دلیل من به جزئیات مبانی نظریه بحثایی که اینجا داشتیم وارد نمیشم و یک بار دیگه اون بحثا رو تکرار نمیکنم. فقط به این اشاره میکنم که در اون تزها چکیده بحث این بود که تشکیلات کمونیستی و مبارزه به شیوه کمونیستی معنای جز معنی کردن برنامه و اهداف کمونیستی در عمل نداره و اونجایی که برنامه و اهداف خود به خودی دیگه ای عملا به سر تشکیلات ما حاکم بوده اونجا ما سبک کار غیر کمونیستی عملا در کارمون وجود داشته، یا به عبارت دیگه سبک کار غیر کمونیستی خودمون رو از این زاویه نقد کردیم که برنامه و اهداف کمونیستی ما بهش ناظر نبوده و اصلاح سبک کار از نقطه نظر این نقد در دستور خودمون رو داشتیم. ما گفتیم این عمیق‌ترین نقده، زیرا تمام عارضه ها و نمودهای اشکالات تشکیلاتی ما رو توضیح میده. در عرصه‌های مختلفی ما فعالیت میکنیم، در عرصه‌های مختلفی با مشکلات مواجه میشیم، در عرصه‌های مختلفی ناکامیابی‌هایی داریم و یاد مطابق انتظارمون فعالیت نمیکنیم. اینا به خاطر این است که اون اهدافی که ما داریم که بر اساسش توقعاتمون از خودمون رو مشخص کردیم اون اهداف رو به شیوه‌های متناسب با اون اهداف پیش نمیبریم. اما چه سیاستی به ما حاکم بوده؟ مشخصا این تو بحث‌های ما به زودی مفروض گرفته شد که سیاستی که به ما حاکم بوده ادامه اون سیاست و برنامه و دیدگاه و انقلابیگری است که قبل از انتشار برنامه و قبل از دستیابی برنامه به طور خود به خودی حمل می‌کردیم و در سطح نظری باهاش تسویه حساب کرده بودیم. پس معنی این بحث برای ما این بود که جریان تسویه حساب با دیدگاه‌های انقلابی یا انقلابیگری طبقات دیگر رو باید به سطح عملی ادامه بدیم و اینجا یک بار برای همیشه در کلیاتش البته نظر و عمل کمونیستی رو با اتکای به هم دیگه تعریف کنیم. این انقلابیگری طبقات دیگه چی بود که ما بهش انتقاد کردیم؟ این انقلابیگری بود محدود به انقلابات معین و محدود به خصلت‌های معین انقلابات معین، محدود به جنبش‌های معین، جنبش‌هایی که هیچ کدومشون به تنهایی اون جنبش جهانی عظیمی رو که ما کمر به وجود آوردنش بستیم و بیان نمی کنه. انقلاباتی که بنا به خصلت معین خودشون طبعا هر کدوم در هر مقطع مهر طبقاتی مشخصی رو به پیشونی خودشون داشتن و به طور مشخص سازمان‌های ما که در دل یک انقلاب دموکراتیک معین در یک کشور معین فعال میشن، رو به مبارزه وسیع میارن و یا حتی تشکیل میشن، این سازمان ها در اینه که تونستن دیدگاه های نظری خودشونو انقلابیگری خودشونو در نظر در بیان نظری از نیازهای این انقلاب مستقل بکنن و بگن که ما برای این انقلاب، ما کلن یک انقلاب اجتماعی جهانی برای رهایی کل طبقه کارگر رو دنبال میکنیم و هدف خودمون قرار دادیم، در پراتیک تشکیلاتی در شیوه مبارزاتی محدود موندن، تأکید میکنم محدود موندن، نه اینکه فقط پرداختن، محدود موندن به سازماندهی، هدایت و دخالت در این انقلاب معین و این جنبش معین. در مورد کامل این بحث شد که چطور حتی این جنبش معین، انقلاب به یک ملت، جنبش یک ملت در فاز مشخصی از تکاملش در مرحله مسلحانش هست و چطور محدود موندن به طور عمده باز نه به طور مطلق به جنبش مقاومت مسلحانه خلق کرد در سیاست عملی باعث شده که تشکیلات کمله اندامی مطابق با این سیاست داشته باشه و به این شیوه رشد بکنه و به این شیوه ارگانهای مختلفش رو پیدا بکنه و روابط مختلفش رو تنظیم بکنه. در مورد سازمان ما همینطور، در مورد رفقای دیگه که صحبت کردنم در ابعاد سازمانی دیگه همینطور، رفقای پیکار. این انقلابیگری محدود نگرانه برای کمونیستا تنها انعکاس گوشه‌ای از تاکتیکاشون است. به عبارت دیگه اون چه که برای خرد بورژوازی تمام انقلابی گریشه، برای ما در گوشه یکی از تاکتیک‌های عمومیمون تأمین میشه. انقلاب دموکراتیک برای کمونیستا مرحله، عرصه و بعدی از مبارزه برای سوسیالیسم. هدف کمونیستا به اعتبار خودشون از این انقلاب نتیجه نشده، بلکه قبل از اینکه اصلا چنین انقلابی به وجود بیاد، کمونیستا به اعتبار خصلت دیگه شون، به اعتبار خصلت طبقاتی شون و به اعتبار وجود مبارزه طبقاتی در جامعه سرمایه‌داری، انقلاب مشخصی رو در دستور خودشون گذاشتن، چه ایران انقلاب در جریان باشه و چه نباشه. درک این مسئله که ما انقلابی هستیم حتی اگر جامعه انقلابی نباشه، درک این مسئله که ما موظف به سازماندهی عمل انقلابی هستیم حتی اگر توده ها مستقیما به عمل انقلابی رو نیاورده باشن و جامعه در حال سکون باشه، این ما رو انقلابی های پیگیرتری میکنه. این ما رو انقلابی هایی میکنه که سرنوشت انقلابی بودنمون گره نخورده به افول و رکود این یا اون جنبش معین، و به این اعتبار فعالیتمون ابعادش کم و زیاد نمیشه با ابعاد با بالاتر رفتن و پایین‌تر آمدن جو انقلابی در یک جامعه معین و یا در گوشه ای از یک جامعه معین. معنی عکس این رو هم بحث کردیم، به این معنی که وقتی ما میگیم محدود نباید بکنیم انقلابیگری خودمون رو، و محدود نیست انقلابیگری سوسیالیستی به حرکت تکاملی یک انقلاب معین در یک کشور معین و در یک مرحله معین، معنیش این نیست که ما به انقلابات معین برخورد فعال نمی‌کنیم، بلکه برعکس دقیقا همین تزه که به ما نشون میده چگونه میتونیم و چگونه باید فعالترین عناصر انقلابات و جنبش‌های بالفعل معین باشیم. خرد بورژوازی که تحت نام مارکسیسم صحبت میکنه، طبعا از سوسیالیسم صحبت میکنه دیگه، ما از اون به عنوان ریویژیونیسم اسم بردیم چون اصلا به عنوان مارکسیسم صحبت میکنه، ولی این ریویژیونیسم انقلاب سوسیالیستی رو به انقلاب تجریدی، آرمانی، کتابی، غیر زنده و مال فردا تبدیل میکنه و اون چه که امروز جریان داره به مبارزه امروز واقعی و زنده تعبیر میکنه. واضحه که اون چیزی که امروز جریان داره زنده هست، در این کسی شک نمی‌کنه، ولی اساس مسئله اینه که چطور زنده به همون سوسیالیسمی برخورد کنیم که خرد بورژوازی به تعویق میندازه، چه در تفکر خودش و چه در عمل خودش. اساس بحث ما معطوف شدن به انقلاب خودمون، به انقلاب سوسیالیستی بود، و وقتی اینو دیدیم و تونستیم اینو درک کنیم، فهمیدیم که چطور به مثابه کمونیست‌ها، به مثابه سوسیالیست‌ها پیگیرترین عناصر انقلابات بالفعل رو تشکیل میدیم و باید تشکیل بدیم. چطور انقلابیگری محدود خرد بورژوایی نسبت به همون انقلاب معینی که سنگشو به سینه میزنه، فلسفه وجودیشو میسازه، ناپیگیر و ناتوانه، و چطور اون جنبش انقلابی که پشتشو به طبقه همیشه انقلابی داده، مثل طبقه کارگر که فلسفه وجودی معینی داره، موجودیت اجتماعی معینی داره و بنا به خصوصیت جایگاه تولیدیش نمیتونه مبارزه نکنه، چطور یک چنین جنبشی پیگیرترین مبارز راه جنبش در جنبش‌های معین حتی دموکراتیک؟ برای اینکه واضحه جریانی که همواره در فکر انقلابه با به حرکت اومدن توده‌ها جشن میگیره، جریانی که میخواد امری که همواره در دستورش داره به ثمر برسونه. این خاصیت انقلابیگری ناپیگیر خرد بورژوایی که از پس توده ها به دنبال توده ها به صحنه انقلاب میاده، که باز هم از پس توده ها یا شاید حتی پیشاپیش از پیشروتر از توده ها به خاطر قدرت تحلیلی خودش به خونه برمیگرده، ولی کمونیست که 130 ساله که موظف میدونه خودش رو رسما و علنا در جهان که یک طبقه معین اجتماعی رو به رهایی قطعی برسونه، این انقلابیگریشو از این که ایران شلوغ شده، ایران انقلاب شده در نیاورده، که حالا از این که ایران انقلابش افول کرده اینو از دست بگذاره. این بُعد اساسی و تز اساسی بحث سبکی‌کار بود که نتیجه عملیش برای ما میشد چی؟ که به روشی مبارزه بکنیم و سازمانی بسازیم، تشکلی به وجود بیاریم که خودشو برای این مبارزه طولانی مدت و در همه حال زنده آماده و آبدیده بکنه. تشکیلاتی استوار به درجه استوار که هدف نهایی واحدی پراتیک 130 سالش رو هدایت کرده و به درجه انعطاف پذیر و فعال که در تک تک جنبش های واقعی که در طول این 130 سال هم بوده حضور خودش رو نشون داره. یک چنین تشکیلاتی بسازید، نه فقط تشکیلاتی برای اتفاقات معین، که اون وقت اون اصلا انعطافی نداره، چون یک بار میاد و یه گل میشکف و برفر میشه. بلکه تشکیلاتی بسازیم که استواره و استواریشو تمام مدت در جنبش های زنده به نمایش میذاره، در رهبری کردن اونا میکوشه. این اصول این سبک کار یک چنین تشکیلاتی نمیتونه فرق نکنه با اون چه که ما تا به حال به طور خود به خودی ساخته بودیم و در ابعاد تاکتیکی، تشکیلاتی، درون تشکیلاتی و غیره سعی کردیم بحث کنیم که یک چنون تشکیلاتی که دورنمایی به اون وسعت داره و انقلاب رو به این زندگی درک میکنه، چه تاکتیک، چه تشکیلات و چه مناسبات درون تشکیلاتی باید داشته باشه. بحث سبک کار بنابراین بحث ناظر کردن اون اهداف، اون دورنما و اون نیازهای مبارزاتی ما به پراتیک هر روزمون هست و به کار تشکیلاتی. در بحث حزب این روشن شده بود که وقتی ما از سبک کار کمونیستی حرف میزنیم، این سبک کار نیست که موکول باشه به تشکیل حزب کمونیست ایران، بلکه اسمش سبک کار کمونیستیه و ما سهواً سبک کار حزبی اسم گذاشتیم، چون منظور این بوده سبک کار حزب کمونیستی. تو جنبش کمونیستی اون مثلا به حزب کمونیست میگن حزب، برای تشکیل حزب مبارزه میکنه. و این سهلنگاری در نامگذاری این روش نباید باعث تئوری شدن دیدگاه‌های غلطی هم بشه. ما باید بگیم سبک کار کمونیستی و این سوال از خودم بپرسیم که سبک کار کمونیستی از کی در دستور ما قرار میگیره؟ از روزی که داعیه کمونیست بودن پیدا می‌کنه. از اون روز باید بکوشیم که یک چنین سبک کاری داشته باشیم. فرمول بندی‌های کمابیش مجاوری با این بحث مطرح شد و همین بحث به صورت فرمول بندی‌های ساده‌تری مطرح شد که فی نفس ایرادی نداره اگه ما درک زنده و درستی از این فرمول بندی‌های دیگه هم داشته باشیم. برای مثال معطوف شدن ما به سوسیالیسم، ما از سوسیالیسم حرکت می‌کنیم، ما به کار سوسیالیسم کار داریم، ما از ضرورت ما از انقلاب اجتماعی پرولتاریا نتیجه شده، همه این فرمول بندی ها توی بحث های رفقا به این رجوع میکرد که بله ما از این انقلاب نتیجه شدیم، در این انقلاب ها شرکت میکنیم به همون چی که من گفتم. ولی فرمول بندی هاییست که به هر حال فرمول بندیه و من درباره این استعداد خودمون، جنبش خودمون به دلیل جوونی و بی تجربه سیاسیش که فرمول بندی رو بگیره و از فرمول بندی واقعیت بسازه و خودش رو توی جمود اون واقعیتی که خودش ساخته بندازه صحبت کردم. یعنی یک فرمول بندی که یک موقعی که بحث می‌شده از دل یه بحث زنده آمده، قابل درک بوده، وقتی نوشته میشه و صد قدم از اون مجمع دورتر میشه تبدیل به یک تفسیر عجیب میشه. میگیم برای مثال ما به سوسیالیسم معطوفیم و سوسیالیسم محور کار ما خواهد بود. به نظر من کسی حق نداره اینجا با این بحث اینو نقدش کنه، ردش کنه. اینطور خواهد بود با این درک همه جانبه‌ای که از سوسیالیسم، مبارزه سوسیالیستی، رابطش با مبارزه دموکراتیک، رابطش با جنبش‌های زنده گفتیم. ولی خود این فرمول بندی تو همین سمینار تفسیرهای عجیب و غریبی شد. اولا سوسیالیسم، خود مقوله سوسیالیسم معلوم شد که باید معنیش کنیم. سوسیالیسم و کمونیسم و جنبش کمونیستی، این معلوم شد باید معنی کرد و هر کسی دیده یکسانی به نسبت بهش نداره. ثانیاً مشخص شد که بحثی که برای ما متدولوژیک هویتیه بلافاصله توسط بعضی رفقا به رهنمود ساده تبلیغ و ترویج تبدیل میشه. از بحثی که انقلاب ما به سوسیالیسم معطوفیم نتیجه میشه که فقط سوسیالیسم تبلیغ میکنیم، فقط سوسیالیسم تبلیغ میکنیم. این استنباط ها هست تو ما و من فکر میکنم هیچ سخنرانی نمیتونه اینا رو از پیش از ذهن ببره و یه واکسن واقع بینی، یه واکسن همه جانبه نگری به ما بزنه که دیگه از این به بعد این مشکلی که الان 4 سال ما به سهم خودمون داشتیم توی بحث‌های تشکیلاتیمون رو نداشته باشه. این پیش میاد. جنبش ما فقط با پخته شدنش میتونه همه جانبه نگر بشه و این سمینار یکی از اون قدمایی است که برای پخته شدن جنبش ما برداشته شد. ولی به هر حال خواسته من اینه که رفقا به این توجه بکنن. نکاتی، فرمول بندی‌هایی که در بحث‌ها، در پولمیک، در جدل ارائه میشه برای اینکه توی متن یه بحث زنده داره ارائه میشه، فرمول بندی خشکی ازش نسازن که خودش با همون خشکی راهنمای کلی فعالیت ما بخواد. و این این سوء تعبیرایی میده که همیشه ما رو به چپ یا به راست میده. ولی معلوم شد که ما به هر حال باید سوسیالیسم رو تو این سمینار معنی کنیم و کلا الان برای مدتی به خصوص از بعد بحث صفحه کار مطرح شدنش در جنبش ما این نیاز حس شده که سوسیالیسم از اون حاله تئوریک فوق فلسفی روشن فکرانه که خورده بورژوازی به دورش پیچیده و در بیاریم و معنی زنده پرولتری کارگری که داره رو بهش بدیم. وقتی ما از پذیرش عضو احتمالاً تو این 3-4 سال گذشته صحبت می‌کردیم همیشه یه بحثش بوده پذیرش برنامه و بسیاری جاها این پذیرش برنامه به معنی پذیرش بندهای برنامه با همون بحث تئوریکی که داشته و با همون عمق تئوریکش درک شد. پذیرش برنامه برای چی می‌خوایم ما از یه نفر؟ برای که بفهمیم سوسیالیست، مارکسیست، کمونیست و برای امر رهایی طبقه کارگر می‌خواد مبارزه کنه. ولی وقتی برنامه ما به هر حال بل اجبار به خاطر موقعیتی که توش هستیم باید تبیین تئوریکی از مسائل خودش بکنه، خود سوسیالیسم که جدا از تبیین تئوریکش معنی مشخصی هم داره به این تبیین تئوریک تبدیل میشه و رفقای ما عضو کسی رو میگیرن که بتونه یک ساعت و خورده راجع به بند 16 برنامه صحبت کنه. در غیر این صورت عضو نمیشه، رفیق بی سواد عضو تشکیلات ما نمیتونه باشه. کارگر که 15 سال زحمت کشیده و طبعا تئوریک فکر نکرده و طبعا کتاب زیادی نخونده هیچ وقت به عضو تشکیلات ما در نمیاد، چه برسه که این تشکیلات بد باره. این یعنی امروز این نیاز رو حس نکردیم، از قدیم این نیاز رو حس کردیم که بفهمیم اون وحدتی که صفوف اون سمنتی که اون سیمانی که صفوف ما رو به هم میچسبونه اون چیه؟ تئوریایی که تو برنامه بیان شده یا نکاتی روسی مبانی از اون برنامه. ما تو این سمینار به نظر من یه نکته مشخصی روشن کردیم که پیش از اینم رفیق عبدالله تو تعریف پیشبینی که کردش از آیین‌نامه نیروی پیشمرگ و از موازین جذب افراد به سازمان پیشمرگی یعنی به نیروی پیشمرگان کمله در بحث‌های بعد از قانون بهش اشاره کرد و اون درک ساده روشن و زنده و جاندار از سوسیالیسم. اینو ما می‌خوایم بپذیرن. حتی با وضعیت حزب کسی بخواد در بیاد لازم نیست بند بند برنامه ما رو از نقطه نظر تئوریک بتونه توضیح بده. اگه می‌خوایم تشکیلات زحمتکشان تهی‌دستان بشیم این اجتناب ناپذیره. تو بحث صفحه کار هم بنابراین اولین خطری که از سر اون رد میکنیم، اولین دفع شری که میکنیم، اولین مرزبندی که میکنیم با تحریفاتی که باز از همینجا میتونه شروع بشه اینه که این سوسیالیزمی که ما میگیم اون سوسیالیزمی نیست که تو خیابونای تهران بحثش میکرد. این سوسیالیزم زنده و جاندار مالی طبقه معینه که شوخی نمیکنه، لازمش داره. بنابراین اجازه نمیده هیچ خورده بورژوایی در لفافه قامزگویی و پیچیدگویی اصول حق مارکسیسم‌لنینیسم که ساده است و روشنه و دریافتش ساده است برای زحمتکشی که زمینه عینی داره بپیچه و به این ترتیب طبقه کارگر از ایدئولوژیش دور کنه. اینجا ما یه درک روشنی گذاشتیم، یه تفاوت روشنی گذاشتیم در درکمون از ایدئولوژی و جهانبینی از یه طرف و تئوری به مسابقه تبیین علمی و علمی‌تر این جهانبینی در ابعاد مختلف و عرصه‌های مختلف فکری و عملی. اون چیزی که ما رو به هم ربط میده در وهله اول جهانبینی مشترکمونه. برای اینکه این جهانبینی رو توضیح بدم و اینو میخوام توضیح بدم برای اینکه بدون این به نظرم بحث صفحه‌کار آکادمیک دریافت خواهد شد، میتونم مثال مذهب رو بزنم. کدوم روستایی مذهبیه که حتی بدونه فلان خلیفه در چه سالی مرد، پسرش اسمش چی بود و پدرش اسمش چی بود، فقه چی میگه، ارث رو بر چه مقیاسی تقسیم میکنن، قوانین جزا در مذهبش چی؟ هیچی نمیدونه راجع به این. یعنی تئوری نداره از مذهب خودش، مذهب براش درک تئوریک نیست. ولی تمام اینها یک جهانبینی ایدئالیستی و مذهبی حتی دارن که درش خدا وجود داره، همه جهان آفریده، ما بهش جوابگوییم، پدرمونو در میاره و غیره. یه همچین این جزئی از جهانبینیشه. هیچ مذهبی عادی تو خیابونی تئوری مذهب خودش رو به درستی نیاموخته، ولی میبینیم که بارها و بارها بر اساس جهانبینی مذهبی اقدام میکنه. یا حتی ما به کسایی لنین و مارکس در پولمیکای فلسفیشون میگن مذهبی یا دیدگاه مذهبی داره که اصلا زیاد خدا هم قبول نداره، ماورا طبیعه رو مطرح میکنه. یعنی میخوام بگم که جهانبینی مذهبی به طور کلی جدا از اینکه چه مذهبی و با چه فوربندی توریکی رو داریم راجع به شرف میزنیم وجود داره. یه جهانبینی بر اساس نکات اساسی فلسفه و درک فلسفی. خب همین مثال راجع به مارکسیسم هم میشه زد. یه توضیح بدم، در این جهانبینی مذهبی مسیحی و مسلمان و بودایی و غیره جا میگیره. بنابراین تحلیل های تئوریکه که یهودی ها از مذهبشون و سیر تکاملش و جایگاهش رو نفیش میکنن با مال مسلمان ها که یکی نیست، ولی هر دو بر مبنای جهانبینی مذهبی به جهان نگاه میکنن. من اینو میخوام بگم برای اینکه ایدئولوژی و جهانبینی رو رفقا درک بکنن که منظور چی از ایدئولوژی. و ما وقتی از سوسیالیسم و کمونیسم مسابق جهانبینی حرف میزنیم دقیقا منظورمون چیه. کتاب ایدئولوژی آلمانی کتابی است که مارکس درش جهانبینی خودش رو در مقابل جهانبینی آلمانی، ایدئولوژی آلمانی، ایدئولوژی ایدئالیستی و توجیه‌گرایانه آلمانی زمان خودش بحث میکنه. اونجا مارکس تئوری زیادی نمیده. درک اون کتاب اگه ترجمهش درست باشه برای هر آدم عادی ساده است. توضیح داده که بشر پیش‌فرضاش چیه، یه برای که بشر وجود داشته باشه از کجا اومده، چرا اصلا وجود داره، به کدوم سمت میره، عاقبتش چیه، زندگی معیشتش از کجا در میاد. تئوری بافی نکرده اونجا، تئوری پردازی نکرده و حتی کار تئوری که عمیقی اونجا منعکس نیست. اونجا اصول یک جهانبینی داره مطرح میشه و مارکس دقیقا بهش میگه اصول جهانبینی ما، نمیگه تئوری مارکس، میگه اصول جهانبینی مادی پیگیر، ماتریالیزم پیگیر، این اصول جهانبینی و ماتریالیزم تاریخ. ما باید بخوایم که این جهانبینی رو بعداً بفهمیم و اگه این جهانبینی رو بفهمیم، من حتی فکر میکنم خیلی بحثا راجع به این که الان تبلیغ سوسیالیست تو این مسجد زوده یا دیره هم حل و فصل میشه برای ما، با توجه به بحثای دیگه هم که به خصوص داریم. گیر ما اینه که وقتی میگیم سوسیالیست هممون یه معنی رو افاده نمیکنه، وقتی میگیم کمونیست هممون یه معنی رو افاده نمیکنه. و من میخوام بگم چه معنی رو بعداً باید داشته باشیم از این لغت تا بفهمیم تزای صفحه کار سر چی و حتی برنامه حزب کمونیست سر چی. این معنیشو قبلا تو بحثا توضیح دادیم. ببینید هر طبقه جهان از دریچه چشم خودش تصویر کرده و راجع به واقعیات این جهان توجیهاتی به دست داره. جهانبینی بورژوایی علل عموم جهانبینی ناظر بر توجیه دستگاه طبقاتی و اجتماع طبقاتی بورژوازی، جزئی از جهانبینی طبقاتی به طور کلیه. آرا و افکاری که وجود داره که حالا تئوریای بورژوایی بی نهایته، همشون متکی بر یک جهانبینی اساسی هستن و اون این است که جامعه بورژوایی از ابد بوده و تا ازل خواهد بود، تمایز طبقاتی مفیده، لازمه، همه طبقات به یکسان مولدن، در این جامعه هر کی نقش خودشو داره بازی میکنه، بالاخره هم جامعه سفور لازم داره، گدا لازم داره، شاه لازم داره، و اینکه کارش هم نمیشه کرد، هیچ نیروی نمیتونه اینو به هم بزنه چون قانون طبیعت جامعه است و حتی اینو به صورت قوانین طبیعی جامعه مدون کرده و حتی تفکیک قوا رو به عنوان قوانین طبیعی تو جامعه تبلیغ میکنه، جوری که ما همیشه عدالت به معنی بورژوایی کلمه، حکومت به معنی بورژوایی کلمه، انصاف به معنی بورژوایی کلمه، تولید به معنی بورژوایی کلمه درک میکنیم. وقتی میگن کوروش کبیر چنین کس رو میکنیم، اونم مثل یه همچین مناسباتی برش حاکم بود، این کار در این رابطه کرد. واقعا فکر میکنیم جوامع پیشین هم بر مبنای یک چنین مناسباتی مبتنی بوده. مارکسیسم این ادعای توجیه گرایانه و لذا ضد کارگری بورژوازی رو درهم میکنه. میگه اولا از اول نبوده، ثانیا تا آخر نخواهد. این شرایط پیدایششه و این شرایط نابودیشه. شرایط پیدایشش تاریخ مبارزه طبقاتی است و شرایط نابودیش مبارزه طبقاتی یک طبقه معین. از بین میره میگه، و وقتی میفهمه که از بین میره و باید از بین بره، رو میکنه مارکسیسم به طبقاتی که زینفن در این که از بین بره، میگه اینو شما از بین میبرید، این دستگاه از بین رفتنی است، ناگزیر از بین بره و شما گورکنش هستید، باید از بینش ببرید و حاکمیت خودتون رو بذارید و با گذاشتن حاکمیت خودتون ای طبقه کارگر محصول تولید بزرگ، با این کار تمام بشریت رو رها خواهید کرد، نه فقط از چنگال بورژوازی بلکه از پیش از تاریخ طبقاتی خودش. مارکس تا آخر جامعه سرمایه‌داری اسمشو میذاره پیش از تاریخ. این جهان بینیه که هنوز بشر مثابه بشر متولد نشده، بشر با حاکم شدن کسانی که ثروت اجتماع رو تولید میکنن، اصلا شرایط مادی وجود انسان رو تولید میکنن، با حاکم شدن اینا به سرنوشت خودشون جامعه تازه شروع میشه جامعه شدن و یه رابطه میشه بین انسان و طبیعت، انسان متشکل و طبیعتی که باید این انسان در این زندگی بکنه و خودش رو رشد بده. این یه جهانبینیه، هنوز هم من چیز تئوریکی نگفتم. به یه معنا کلی در کلی ترین سطوح حرف تئوریکی زدم. سوسیالیسم علمی توضیح اجتناب ناپذیری نابودی سرمایه‌داری بر مبنای تضادهای درونی این نظام و شرایط نابودیش و نیروی نابود کننده شد. و در این حال به همین دلیل علم مبارزه طبقاتی اون نیروی نابود کننده یه طبقه کارگر. چرا این علم لازمه؟ برای اینکه دقیقاً افکار بورژوایی در جامعه داره این جامعه رو لایتغیر جلوه میده. طبقه ای که با هر روز کارش یک روز در قدرت سرمایه اضافه میکنه، به این بگه که این واقعیت قضیه وارونه است، قدرت این جامعه توی، این قدرت توست که خودش به صورت قدرت سرمایه جلوه گر کرده.